أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. اذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، و اذا رأيت كرمك دمعت. اگر نگاه کنم به گناهانم، مرا وحشت و هراس فرا می گیرد، و وقتی که نگاه کنم و نظر بیندازم به کرم و بزرگواری تو، به رحمت و به لطف تو و عنایت تو، طمع پیدا می کنم. این کلام کلامی است که از یک معصوم علیه السلام سر زده و حاوی نکات بسیار دقیق و عجیب و آموزنده ای برای همه ماست، برای همه افراد، و به طور کلی همونطوری که عرض شد سابقا در دعای ابو حمزه سمادی، امام سجاد پرونده حیات ما را مورد بررسی قرار میده، پرونده زندگی ما را، پرونده افکار ما را، پرونده تمایلات ما را، پرونده خواستهای ما را، به طوری که هیچ کس نمی تواند خود را از مضامین و مفاهیم این دعا خود را منعزل و مبرا نگه دارد. نمی تونه. خواهی نخواهی برای انسان یک همچنین موقعیت هایی که نشان بدهد که کاملا ما با این دعای ابو حمزه منطبق هستیم. خدا پیش میاره، برای همه پیش میاره، و ضعف وجودی را به هر کسی خدا در موقعیت های مختلف نشان میده، نشان میده که چطور انسان در شرایط زندگی همیشه به یک منوال نیست و همیشه یک جور فکر نمی کند و همیشه یک قسم راه و منش خود را تعیین نمی کنه، بلکه بسیاری از تصورات و تخیلات ما بر اساس شرایط محیط شکل گرفته. اگر اون شرایط تغییر پیدا کند، اون تفکرات هم تغییر پیدا کنه و ما خبر نداریم. خیال میکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، خیلی آدم سربراهی هستیم، ولی این سربراهی، سربراهی اختیاری و انتخابی نیست. سربراهی، سربراهی اختیاری، اون صحیحه که در شرایط مختلف همان طرز تفکر و همان مشی و همان موقعیت و همان سلیقه و همان طریق و منهج پذیرفته شده در حوادث مختلف و در جریانات مختلف تفاوتی نکنه. اونجا این مسئله قابل توجیه است. ولی که نه، در شرایط عادی انسان همه حرفهایی رو میزنه، همه یه مطالبی رو میگه و همه جور فکر میکنه و همه جور نظر میده. به قول خواجه که میفرماید خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. محک تجربه یعنی شرایطی که اون شرایط با خواست و میل انسان اون شرایط متفاوت است، با روش انسان اون شرایط متفاوت است. در اون شرایط آیا برای انسان پیش میاد یا نمیاد؟ یکی از افراد و نزدیکان به من میگه ما فلان پیش فلان کس میریم، میره پیش فرد عالمی، پیش او درس میخوند، نمیدونم الانم هست یا نه، در یه جایی، یکی از جایی، و اون فرد فاضلی بود، فرد درس خونده ای بود، فرد نجف رفته ای بود، سالها درس خونده بود اینها. بعد یه روزی متوجه میشه خب این افراد، ایشون با افرادی که خب میان پیششون میرن و مسائل و وجوهات و امثال زاله حساب میکنن، اینها خیلی از معاملات معاملات ربوی است، معاملات ربوی است و حرامه، و این چطوری همچنین مسئله به اصطلاح قابل توجیه هست اینها. خب یه قدری صمیمی شده بود و یه روز گفت که این چجور میشه شما با این گونه افراد، خب شما ارتباط دارید فلان حرفا. میدونی چی جواب داد؟ جواب داد خب آز پول خرج زن و بچه رو پس از کجا تأمین بشه؟ ببینید خب یعنی چی؟ یعنی تمام اون درس هایی که در نجف همه رفت هوا، تمام اون مسائلی که در عتبه مقدسه امیرالمؤمنین بود همه برباد رفت، تمام اون خلاصه صحبت‌ها و مطالب و احادیث و فقه و احکام و دستور و نان امام زمان و نمک امام زمان خوردن و تمام اینها چی شد؟ همه رفت بر هوا. حرف حق را و مطلب حق را کی زد؟ اون کسی که وقتی به شاگردانش فرمود معاملات ربوی حرام است، در همون زمان شاه، زمان سابق، بنده یادمه کوچیک بودم، چند ساله بودم، حدود 10-11 سالم بود که عصری وقتی که با مرحوم پدرمون میرفتیم برای مسجد، من در طول مسیر این مسائل را میدیدم، متوجه میشدم. خلاصه در گاهی با ایشون کسانی بود اینها، یه کسی از افراد یادمه به ایشان گفت که الانم ایشون حیات داره، اون فرد سائل در یکی از همین شهرستان ها حیات داره، و گفت آقا اگر ما با این بانک و اینها در همون زمان ها که مربوط به اون زمان ها بود ارتباط نداشتیم، معامله نکنیم، خب ما کارمون نمیگرده. تو بازار بود دکانش و حجرش و اینها تو بازار بود، خب کارمون نمیگرده، زندگیمون نمیگرده. این عبارت تو گوش من هنوز موده. ایشان میدونی چه جواب دادن؟ بروید سر چهار راه لبو فروشی کنید. این میشه یه حرف حساب، این میشه حرفی که مرد اله این حرف را میزنه، این دیگه کسی نیست که کسی به سرش کلا بذاره این ور و اون ور بگردوندش و بچرخاندش و دیگه آخر به قول امروزی ها اندشو دیگه گفت دیگه لبو کاری نداره، چند کیلو لبو میگیری میذاری تو کماجدون و دیگفت کماجدون اینها، بعد زمستون لبو، تابستون هم چی از این چیزای باقالی و نمیدونم بستنی از این چیزایی که میتونی میکنن قش همه ایوار میفروشی. خنده داره ولی خنده دار نیست، واقع مطلب اینه. یعنی میدونی چیه؟ ایشون میگن که ننگ کسی که رفاه داره نباید داشته باشه، اشکال نداره کسی که رفاه داشته باشه از راه حلال به دست بیاره، بسیار خوب بودن خیلی ها ائمه، خیلی ها بودن در رفاه بودن، ولی همین ائمه اگر در فشار و مضیقه قرار می گرفتن خودشون را به واسطه یه حرام از مضیقه در نمی آوردن، در همون مضیقه بودن، در همون مضیقه بودن. در زمان متوکل خلیفه عباسی زنهای بنی هاشم ساتر برای نماز نداشتن، یکی میخون میداد به اون یکی، میخون میداد به اون یکی. انقدر حکومت فشار آورده بود بر بنی هاشم و از همه اونا سخت گرفته بود. در یه زمانهایی هم بود نه، در رفاه بودن و در فراخی بودن و عادی زندگیشون، زندگی افراد و معمول بود، در زندگیشون زندگی معمول بود. خود امام حسین خیلی مثلا فرض بکنید که حالا خود حضرت یه وضعی برای خودش داشت که از نظر قضا و فلان این حرفا که خب مختص خودش بود، ولی اون بذل و بخشش ها و کذا و فلان این حرفا که شخص می آمد، فقیر می آمد، ابن سبیل می آمد، افراد می آمدن حضرت می دادن، خب این قضیه در زمانه خیلی از زمانهای بعد نبوده یا فرق کرده، افراد متفاوت بوده، زمانها متفاوت بوده و فرق میکرده، مسئله تفاوت داشت. درست شد؟ یعنی دیگه شما حرف دیگه با من نزن وقتی که من میگم معامله ربوی حرام، تمام شد، تمام شد قضیه. اگر میخوای به این معامله بپردازی برات درست بکنن کبریتو نمیدونم از این حرفا وسط، نمیدونم کبریتو جعبه کبریتو سیگارو نمیدونم یه شربت و چاییو از این حرفا درست بکنن، این مسائل رو هستن علما و آخوندهای دیگه خوب بلدن، راشو بلدن، فرمولشو بلدن، نمیدونم هزار تا ضرورت و غیر ضرورت و کوفت و زهرمار درست بکنن و بعد وردارن لقمه مال حرام به تو و زن و بچت بدن بخورین و بچپونیتون شکمتون، ولی من آسمند حسین این درس ها رو نخوندم، من این چیزا رو نخوندم، من این درس ها و کتاب ها رو نخوندم، من این حرف ها رو یاد نگرفتم، من که درس خوندم از اون اول امام صادق را در مقابل خود قرار دادم، نه به جای امام صادق مردم و غیر مردم رو فرض بکنید که هوا و هوس و بیا و دنیا. یکی از افراد مسجد بود در زمان مرحوم آقا، بسیار مرد متمول و ثروتمندی بود، یه دفعه یه شخصی آمد به ایشون گفت که این رفته و خلاصه یه مبلغ خیلی زیادی از بانک گرفته و رفته و قرار هنوز نکرده، این کارو هنوز نکرده، میخواد انجام بده، شرکا و ایناش بوده، فوت کرده خدا رحمتش، و این میخواد بره نمیدونم از کجا از فلان کشورها گاوداری و فلان اینها داشت، معمول چیزهای زیادی بیاره و فلان. بابا آخه بسته، چه خبره مگه، چقدر تو میخوای آخه بخوری؟ آخه این اون قدری که بخوای الان واسه چند پشتت هم بذاری الان داری دیگه، چه واقعا عجیبه ها، چه مردم به چه وضعی میافتن و به چه اوضاعی مردم قرار میگیرن، و مگه چند روز ما دیگه زنده هستیم؟ مگه چند روز دیگه ما تو این دنیا میتونیم زندگی بکنیم و فلان حرفا، که حالا بلند شی بری از آی حرام پول بانکو بگیری و بعد نزول و اینها که بیای فلان اینقدر چی بخری و فلان چی کار بکن. مرحوم آقا به اون شخصی که این مطلب را گفته بود گفتن برو و به ایشان بگو اگر دست به این کار بزنی از امروز دیگر ما با شما قیچی خواهیم کرد. قیچی میکنی تا درست شد. گذشت و اونم این انجام نداد، اون بنده خدا اینو انجام نداد و دیگه خلاصه پشیمان شد و چیز شد و خب خدا دستگیری کرد. بعد از یه مدتی دیگه ما شنیدیم ایشون از جای دیگه سر در آورده و پیش افراد دیگه رفت آمد میکنه و با اشخاص دیگه و با بستگان آقا از اهل علم و اینها که فوت کردن به رحمت خدا رفتن همشون، با اونا ارتباط داره و فلان این حرفا. بل گفته بوده که همون شخص به یک نفر بل چیز که ما دیدیم که این آقا خلاصه این آقای آزمم دوستین حاج آقا خیلی سخت میگه این آقا، اما وقتی رفتیم پیش فلان کسی که دیگه از بستگانشون بود و فلان حرفا چیز کرده بود، اون خیلی ما رو تحویل گرفت و خیلی فلان این معاملات هم اجازه داد و مسئله نیست اشکال نداره. بعد عبارتش این بود این آقای آسم حمد حسین ما، اون شخصی که از منتسبین بود، این آقای آسم حمد حسین ما به درد چند تا درویش میخوره، این کار مردم رو را نمیندازه، عالم باید کار مردم رو را بندازه، زندگی مردم رو زندگی مردم رو اینجوری باید را بندازه. خب درست شد. و بعد خلاصه به قول مرحوم آقا یفه فرمودن رندها او را ربودند، رندها او را ربودند. یه روز آمده بود همین آقا بعد از اینکه مرحوم آقا هجرت کرده بودند به مشهد در عتبه علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیگه تکلیف جور دیگری شد، راه و روش تغییر پیدا کرد، بنا شد بر اینکه جایی را در خلوت انتخاب کنند و در همون جا به نشر مطالب بپردازند. خب یعنی این مسئله بر اساس تکلیف و دستور استادشون مرحوم حداد بوده که در سفری که ایشون مشرف میشن به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها در همون حرم حضرت زینب در اون ضلع غربی که نشسته بودن آقای حداد به ایشان گفتن شما دیگر به مشهد باید بروید و اونجا باید دیگر آخر عمر را در اونجا باید بگذرانید و این مطالب و مسائلی را که در نظر دارید این را به رشته تحریر در بیاورید. مرحوم آقا اینو نگفتن، بعدها به بنده گفتن این مسئله رو. چیزی که ایشون که از اون سفر مراجعت میکنن ما دیدیم که حال و هوای ایشون تغییر کرده، یه کارایی دارن میکنن و یه چیزایی دارن جمع میکنن و جمعی گفتیم آقا چیکار، یه مسافرتی میخوایم زیارت علی ابن موسی رضا، یه مسافرت دیگه مادام العمری میخوایم بریم و اینها دیگه پیدا میکنن. وقتی که میرن در اونجا این افراد یه روز میان در مشهد، مرحوم آقا حال نداشتن، کسالت هم داشتن، با چند نفر میان در اونجا بعد از ظهری که ایشونو ببینن، من میان میگم که ایشون حال ندارن، خلاصه حال و مجال و اینها ندارن و بعد از ظاهرن یک عملی هم بود که کرده بودن، عمل آب مروارید بود که انجام داده بودند و خیلی حال و خلق برای چیز نشستن اینها مهمان ها نداشتن. بله بله اون بندگان خدا دیگه یه خودی متأثر شدن اینها و بعد یه نیم ساعتی نشستن و من هم بودم پیششون، پیشم بودم صحبت میکردیم. همون شخصی که این قضیه و مسئله اتفاق افتاده بودن، یکی از اونها که چیز بود رو کرده بقیه، گفت راستشو میخوای ما اصلا چرا اینجا اومدیم، چرا بی خود بلنشیم بیاییم وقت آقا رو بگیریم و و از ایشون، ما که میدونیم نه ما به درد این آقا میخوریم نه این آقا به درد ما میخوره، ما که میدونیم قدر خودمون چی، بلنشیم بریم و خلاصه بیش از این نمونیم و ما به درد این آقا نمیخوریم، این آقا به درد ما نمیخوره، ما کسانی دی. خب خدا پدرشو بیامرزه انصاف داشت و اسلام. مردم میفهمن آقا، مردم میفهمن کدام روحانی صدق دارد و کدام روحانی کلک دارد. مردم یونجه نخوردن، کاه نخوردن، میفهمن، میدانن اون کسی که حرف میزنه کجا پای حرفش وای میسه و اون کسی که حرف میزنه و کجا الفرار. و ما ادراک ما الفرار، و ما ادراک، چقدر خوبه، چقدر خوبه که آدم فقط حرف بزنه، همین خیلی خوبه ها، اینقدر خوش میگذره، اینقدر خوبه، خوش میگذره که فقط حرف بزنه و به حمدالله مردم میفهمن و فهمیدند که اوضاع چه خبر. به قول خواجه شیراز، خدا رحمتش کنه، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود. گفتیم چی؟ هر که در او غش باشد. و به قول مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی رحمت الله علیه، از اون آدمای خوب بودا، مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی از علمای طراز اول مشهد، بسیار مرد بزرگ، بسیار مرد اهل حال، بسیار مرد اهل دل، بسیار مرد روشن زمین. چه تهجدهایی، واقعا چه حال و هوایی، وقتی که من این اشعارش رو میخونم اصلا جون میگیرم، انگار هی از اون انفاس قدسی هی میاد. مرحوم آقا هم خیلی دوست داشتن اشعارشو و به رفقاشون وقتی که در بعضی مجالس اینها بود یا صداشون رو ضبط کردن از اشعار حاج میرزا حبیب خیلی در اون موقع میخونن. یکی از اشعارش اینه: عیان گردد، عیان گردد چو در آب افتدین مرغ، که مرغابی بود یا ماکیان است. وقتی که آب میاد و فعلا همه میگن ما چی هستیم، شنا بلدیم، شنا بلدیم، فلان بلدیم، میگن پشی پرتش میکنن تو چی؟ توی آب. و حالا شنا کن، اگه رفت تو آب میگن ای بابا خراب کردی بابا، اگه نه آمد و شنا کرد و به سلامت به طرف ساحل، ها این شناگره، این آدمیه که میتونه بل زجم، خیلی اشعار عجیبی، زجم بر جا ممی خطی عیان است، زجم بر جا ممی خطی عیان است. همینطور میاد میگه بله، تا این شعر که عیان گردد چو در آب افتدین مرغ، که مرغابی بود یا ماکیان است. همون اشعار دیگه: مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. بل اگر کفر است اگر ایمان، بگو باش خدا را حول و قوت جز علی نیست. میاد میگه، تا میگه تو را پیر طریقت گو عمر باش، مبارکت باشه انشاءالله، مبارکت باشه، خدا تو رو با همون عمر محشور بفرماید. مرا پیر طریقت جز علی نیست. ها انشاءالله خدا ما رو این دومی قرار بده که میده از عطوفت و کرم و لطف خدا و عنایت امیرالمؤمنین، هاشا به این که ما را از کنار سفره خودش روی بگردانه. درست، این مرام چیه؟ این مرام بزرگانه. برو لبو بفروش، تمام شد، بلند شو برو لبو بفروش. بعد اون وقت اون چیز سالها بعد که مرحوم آقا از دنیا رفتن، همون شخص با ما در یک جا برخورد کرد. گفتم که یادت میاد اون روز من 10-11 ساله بودم، کوچیک بودم، با مرحوم آقا برای رفتن به غروب نماز مغرب حرکت می کردیم تو اون جاده خاکی. اون حرف رو گفت، عجب حافظه ای داری، من اصلا یه همچه چیز. بعد رو کرد گفت که بابا این پدر تو آخه چیزایی میگفت که از عهده ما بر نمیومد. گفتم نه آقا جان، اون بر میاد ولی همت میخواد. بله، اون چیزهایی را که پدر ما میگفت، آش شل قلمکار، زعفروندار، نمیدونم پیاز داغ، نعنا سرخ کرده و نمیدونم روغن کزاد داریش که گیر هر کسی نمیاد، ولی لبسوز و لبدوزم هست، باید کسی که میخواد اون را بخوره باید آمادگیش رو هم داشته باشه، خودش رو هم آماده کنه برای این قضیه. و ایشون اگر میخواست نه با سایر افراد مماشات کنه همونطوری که بقیه کردن، خب هست دیگه، خب همه جا هست و همه جام درست میکنن و همه جام مسئله چیز میکنن. مگر نگفتن یکی از دوستان مرحوم آسید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه، من این رو گفتم یا نگفتم رفقا؟ ایشون برای خود مرحوم آقا نقل کردند در آن ایامی که ایشون در نجف بودن و با مرحوم آسید جمال ارتباط داشتن، یه روز گفتن که فلانی دیروز قائم مقام رفیع از تهران آمده بود در اینجا به اتفاق عده‌ای از افراد آمده بود در اینجا و از بازاریان و از دوستانش، و که خب به اصطلاح وجوهات و اینها حساب کنن و با ما هم چیز کنن. من مرحوم آسید جمال خیلی فرد رکی بود، خیلی فرد رک بود و خیلی فرد خیلی صریح اللهجه‌ای بود. من رو کردم به قائم مقام و گفتم که برای چه تو در این دستگاه ظالم هستی؟ برای چه در این دستگاهی؟ در این دستگاه ظلم هستی؟ خب اون زمان چیز بود دیگه، چون قائم مقام آدم محترمی بود، با بقیه افراد خب فرق داشت، اهل نماز بود، اهل روزه و فلان این چیزها بود، ولی بالاخره تو دستگاه ظلم بود، در دستگاه پهلوی بود، در دستگاه رضا شاه بود. رضا شاه اون دستگاه اول بود و بعد با محمد رضا شاه فرزندش ارتباط داشت. یکی از وصیت‌هایی که شنیدم رضا شاه به فرزندش محمد رضا کرده بود این بود که با قائم مقام را از دست نده، ارتباط با این قائم مقام را از دست نده. چند تا وصیت کرده بود با چیزی که یکیش به اصطلاح این بود، و این با همین محمد رضا شاه خیلی ارتباط داشت. حتی فردی بود که بی اجازه و بی وقت می رفت در دربار و اینها. البته اینطوری که نقل میکنن ظاهرا دیگه در اواخر عمر یه اختلافاتی پیدا کرد با ایشان و منجر به قهر شد و با محمد رضا شاه قهر کرد و دیگر به دربار نرفت و تا آخر عمر دیگر با شاه ملاقات نکرد. این رو هم بنده شنیدم. ولی در هر حال مرحوم والد ما وقتی که ایشون فوت کرد در تشییعش شرکت نکردند، گرچه بسیاری از افراد رفتند. اینها ایشون فرمودند من در تشییع این فرد خب قهر کرد درسته، ولی دیگه نیامد اعلان مخالفت و فلان و چیزها اینها بکنه و اینها، دیگه قهر کرد و جدا بود و دیگه ارتباط نداشت، یعنی الحق یک همچین کاری انجام داده بود و ایشون شرکت، چون شرکت نکردنشون این بود که مرحوم آقا با فرزند ایشون بسیار رفیق بودند. البته من دیگه توضیح بیشتری نمیدم، ولی با فرزند ایشون بسیار رفیق بودند و اتفاقا یک جریان جالبی هم برای خود بنده اتفاق افتاد، یعنی مربوط به ما میشد و به خاطر حتی به خاطر خیلی ببینید چقدر ایشون مرد صریح و صحیحی بود که پدر یکی از نزدیکترین رفیقان ایشون از دنیا بره و ایشون بگن به خاطر این مسئله ارتباطی که داشته من در تشییع شرکت نمی کنم و شرکت نکردم. خیلی این قضیه مهمی است ها، خیلی مسئله مهمی است که اون استقامت ایشان را در راهی که انتخاب کرده نشون میده که حالا این رفیقشه خیلی صمیمیه. اینجا رو کوتاه بیام، با اینکه این دیگه قهر کرده بود، اگر این بر همون ادامه ارتباط با دستگاه طاغوت ادامه میداد خب اون که هیچ، اون که دیگه اصلا به اصطلاح مطلب دیگری بود. با اینکه قهر کرده بود اینها، ولی در این حال مرحوم آقا این مقدار را کافیه برای اقدام به ارتباطات بیشتر ندانستند. پسر ایشون خیلی گرم چیز بود و از افراد خیلی با ایشون بود و با مرحوم آقای انصاری هم ارتباط داشت و مرحوم آقای انصاری هم منزل ایشون می آمدن، منزل همین پسر. البته دیگه در اون زمان دیگه پدر ایشون فوت کرده بوده، می آمدند و جلساتی داشت و در تهران اینها. یه شب مرحوم آقای انصاری میان ایران، میان تهران، زمستان بود، بسیار زمستان سنگین و سرد، خیلی زمستان سردی بود. ایشون به خاطر آقای انصاری اینها یک مجلس خیلی مفصلی در منزلش قرار میده. منزلش همون باید خب لاله‌زار تهران بودم، لاله‌زار فعلی قرار میده. مرحوم آقا اون موقع ما فرض کنین که سنمون چیز بود، من سنم در اون موقع 3 سال بود، بله درست 3 سال بود. من اون مجلس رو یادمه، اون مجلس را من در ذهن 3 سالگی یادمه. اون شب من قضایا و مجالسی که در کمتر از 2 سال بود تا الان یادمه. مثلا گاهی اوقات برای والدمون که تعریف میکنم یه همچی چیز میگه چیزا تو از کجا چه، میگه این موقع تا هنو 2 سالت نشده بود. 2 سال خب علا کلا ها دیگه تو هم اینجا بماند. بعد ما موقع 3 سالمون بود، 3 سالمون بود و خب طبعا بچه 3 ساله رو که نمیبرن تو مجلس چیز مجلس بود و اخوی ما که خب 5 سال 2 سال از ما بزرگتر بود اون شب رفته بود با همراه آقا مسجد رفته بودن، رفته بود اینها. خیلی مجلس عظیم بود، خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما مرحوم حاج آقا معین بود، مرحوم حاج آقا معین شیرازی بود، بله مرحوم دولابی بود، مرحوم حاج هادی ابهری بود، خدا بیا مرزه، اینها همه از چیز بودن دیگه، اون موقع از چیز بودن. مرحوم، بله، داماد مرحوم آقای انصاری، مرحوم مهندس تناوش بود، خدا بیا مرزه. ایشون هم بسیار آدم خوبی بود، بسیار آدم چیز بود، آدم خوبی بود ایشون. خیلی حال حالاتی داشت اینها. عرض کنم که از افراد دیگر خیلی بودن، از شهرستان ظاهرند بودن، بله از شهرستان ها بودند و خیلی مجلس بزرگی بود، منزل خیلی بزرگی هم داشت، منزل خیلی بزرگی داشت، کوچه برلن، خیابون لاله‌زار، کوچه برلن معروف بود در اون زمان، خیلی منزل بزرگ، شاید که 2000 متر منزلش بود و اتاقهای خیلی بسیار وسیع چیز بود، خیلی مجلس عظیمی بود. آمدن مرحوم آقای مسجد، آمدن آقای انصاری هم آمدن، فلان حرفا، مجلس شد و فلان، و یه دفعه این جناب همین صاحب منزل رو کرد به آقا، گفت آسم محسن کجاست؟ چه آسم محسن نیه بود؟ آقا بودن، آقا این 3 سالشه، بچه 3 ساله الان خوابه، با کجا باشم بیارمش تو این؟ و گفتن نمیشه، خودش گفت تا ایشون نیاید ما شام نمیدهیم به این افرادی که حالا آقای حالا این مرحوم آقای انصاری پیر مرد فلان عجب بود. رو کرد به حاج هادی عبهری، گفتن آخه آقا چیز کنیم نکنیم فلان، رو کرد به حاج هادی عبهری، گفت هر چی حاجی بگه ما قبول میکنیم، قبول دارین یا نه؟ خب خیلی رفیق بودن دیگه اون موقع، با هم رفیق بودن، میگفتن، میخندیدن، خوش بودن، واقعا با هم خوش بودن. حاج هادی هم گفتش که این راست میگه، اونم نگذاش نبرداش، گفت هرچی مهندس مثلا چیز هرچی بگوید باید همون انجام بشه. هیچ چم موندن همه چیکار کنن؟ آقا گفتن خیلی خوب، گفتن حالا چیکار کنیم، چجوری بیاریم حالا این بچه 3 ساله رو تو این موقع نصف شب ساعت 11 اون موقع؟ ایشون گفتن حالا چیز گفت، گفتش که من راننده هم الان راننده با ماشین میره و میاره. آقا گفتن خب بری در منزل که این احیال بود که نمیده. ایشون وردش در یه کاغذی نوشتن که این آسم حسین رو خلاصه شما به این راننده تحویل بدید. به این راننده تحویل بدید. حالا خب مادر ما چی میگه؟ میراننده دم در میزنه آقا بیاید چیکار کن؟ هیچ. خب خطشون مشخص بود و امضا فلان، و مادر ما میگه که من آمد و در زدن ساعت 11 شب، چی در میزنه؟ حتما فکر کردم بابات اومده، ساعت دیدم نه، یکی اومده میگه منزل آقای آسمان دوسن. بله ببخشید توز میخوام نمیم فلانه، یک کاغذی دارم بدم به ایشون، پیغام سفارشی دادن که بچه رو شما کنید. بچه سفارش گرفته خابیره، گفتن که خلاصه تصویب شده، مجلس تصویب کرده، مجلس هم اینها سرش نمیشه، تصویب کرده که باید ببری. واسه کاغذ نشون داد و مادر من گفت ما نگاه کنیم درست خط ایشونه و امضای ایشونه و شهر داد دیگه. خب مادر ما اطلاع داشت، یعنی میشناخت هم اون فرد محترم صاحب خونه رو میشناخت و هم به اصطلاح که ارتباط داشتن دیگه، متوجه بود. هیچ، ما تو رو حالا بلند کردیم تو خواب و لباس تنت کردیم، درست راستید کردیم، نمیدونم آخه نمیدونم لباس تو عوض کردیم فلان، و تو هم ونگ و ونگ و گریه و دیدیم خلاصه فایده نداره، گریه میخوای بکنی نکنی بعد بری دیگه، چی دیگه یه چیزای خلاصه. اونم اومد و من یادمه که اون راننده ما رو بغل میکرد و دست به سرمون میکشید و این چیزا و بغل خودش رو نمیدونم آب نبات ماب نبات ها داشت و سرمون رو گرم کنه، شیر مالی، این شیر مالی دیگه، از این چیزا، از این چیزای چیز شیر مالی اینها، از این وسایل شیر مالی و اینها خلاصه گذاشته بود اینها. خلاصه ما رو آوردم. من یادم این خلق اللهی که این همه منتظر شعر خونده، دعا خونده تا ساعت 12 شب، گشنه تشنه همینطور منتظر تا ما رسیدیم یک صلواتی فرستادن که تاق داشت می آمد. گفتم این صلوات برای من نیست، این صلوات مال این گشنگی که این بیچاره تا الان به اینا داد. دیگه ما رو همه گرفتن و ماچ کردن و فلان، دیگه هیچی دیگه مسئله موقوفه به این آمدن حضرت آقا بوده. دیگه بعد سفره رو انداختن و الحمدلله به خیر گذشت. دیگه اون شب خیلی ما رو دعا کردن همه، از ترس این بازی که جناب صاحبخونه در آورد و زده به سرش، باید آسمان سمی باشیم. البته خب اون بی حساب نیست این حرفاها، اینا حسابایی داشت، یک مسائلیه، نه مربوطه به شخص من، نه اصلا مربوط نیست، ولی این حسابی که میکنه که خلاصه رعایت این گونه مطالب، حالا چه من چه غیر من تفاوتی از این نظر نداره، حالا کسی دیگه هم بود، خب اون رو حساب خودش معیارهای خودش رو درست فرض کرده بود، ولی خب حالا بهتر بود که مثلا از این نظر اول مثلا از مرحوم آقای انصاری اجازه بگیره. خب اینو البته خب درست اون قسمش بود، ولی حالا کل حال دیگه مسئله بری، گفتم که مسئله باب رفاقتی بوده، جو حاکمه بر مجلس همه رفیق بودن، مرحوم آقای انصاری هم با همه رفیق بودن. واقعا این رفاقت چقدر خوبه، چقدر این رفاقت به درد آدم میخوره، به جای نمیدونم قیافه گرفتن و به جای نمیدونم شق و رقوایی سادن و به جای یک جور بازی در آوردن و به جای تئاتر بازی کردن، تئاتر آدم بیاد با همه، با اطرافیانش رفیق باشه، با مردمش رفیق باشه، با کوچه بازارش رفیق باشه، با همسایه و مردم رفیق باشه، چقدر خوبه، چقدر. امیرالمؤمنین اینطور بود، امیرالمؤمنین در عین خلیفه بودن و در عین حاکم اسلام بودن با مردم رفیق بود. ادای رفاقت در نمی آورد، ادای رفاقت در بیاره بازیه، تئاتره، نامش تئاتره، تئاتره، تئاتر هم شاخودم نداره، نه رفیق بود. وقتی میشست با یه نفر حرف میزد، جوری صحبت میکرد که طرف طمع میکرد در استمرار ارتباطش با امیرالمؤمنین، طمع میکرد، تمایل به خرج میداد، راه را برای پیشنهاد باز نگه میداشت و راه را برای راحت صحبت کردن و راحت چیز کردن همیشه باز نگه می داشت. اینها ائمه ما بودن، درست، خدا رحمت کنه اینها رو. این مسیر، مسیر چی بود؟ مسیر اولیاء الهی بود، مسیر اولیاء الهی این بود، فرقی برای اونها نداشت، هیچ تفاوتی نداشت، در رخا فرق نداشت، در شدت نداشت. آسه جمال به مرحوم آقا فرموده بودن، من گفتم به اون قائم مقام، قائم مقام رفیع، قائم مقام رشدی، به او گفتم برای چه تو در این دستگاه ظلم تو الان در اونجا هستی؟ خب اینا هم اهل اطلاع بودن، اهل مطالعه بودن، اهل شون رحم بودن. خب آقا ما در اینجا هستیم به خاطر اینکه گرهی باز کنیم، رفع ظلمی بکنیم، کاری بکنیم، اینها چیز بکنیم. و مگر علی ابن یقتین در دستگاه خلافت هارون نبود؟ علی ابن یقتین هم در دستگاه خلافت هارون بود و مورد تأیید حضرت هم بود. ایشون فرمودن که بلن با یک صدای با چیز برید پی کارتون، هر فلانی را میخورید، اسمم آوردن، هر فلانی را میخورند و بعد هی علی ابن یقطین علی ابن یقطین علی ابن یقطین میکنن. آخه مردک، تو اول علی ابن یقطین بشو، بعد برو در دستگاه و هر کاری خواستی بکن. تو امام این جمع، تو اول موسی بن جعفری را پیدا بکن و بعد برو در دستگاه هارون. ببینید در هر دو جای قضیه مسئله لنگه. تو که علی ابن یقطین نیستی، تو سر تا پا توی لجنزار و قازورات بوته میخوری و دست و پا میزنی. این یک، این که مربوط به خودته. برفرض اگر علی ابن یقطین بودی، باز حق نداشتی بروی، غلط میکردی بری، پدرت رو خدا در میاره. برو یک موسی بن جعفر رو پیدا بکن، برو خدمت او، دستش را ببوس و بگو هرچه میفرمایید برم نرم. بعد حضرت وقتی که صداقت را ببیند از تو، خلوص را ببیند از تو، صفا را از تو ببیند، میگوید برو و پشتت هم داره و هوات هم داره و تأییدت هم میکنه و برتب و در جای خود تخطی بکنی، تو گوشی هم بهت میزنه، نه اینکه بگه رفیق من ولش کن، نه اینکه بگه خودی من هر غلطی که کرد که کرد، نه اینطور نیست. علی ابن یقطین اینطور نبوده که نور چشم موسی ابن جعفر باشه و موسی ابن جعفر بیا هر غلطی میکنه به خاطر اینکه حالا توی دستگاه هارون حالا هواشو داشته باشیم یه روز به درد ما میخوری. حرفا چیه؟ موسی ابن جعفر سالها خودش تو زندان بود، یاد سنگ کیو به سینه بزنه؟ خود موسی ابن جعفر سالها تو زندان همین هارون بود. وقتی که علی ابن یقطین یک اشتباه کرد، آمد اون شخص پیش علی ابن یقطین، کار داشت، شب بود، علی ابن یقطین راش نداد، اون خادم راش نداد، و الان موقع آمدنه؟ بلند میشی؟ برو برو، الان علی ابن یقطین کار داره و این چیز نیست، این نمیتوانه الان به این مسئله بپردازه. اون شخص هم، اون مؤمن هم دل شکسته و آمد و مطلبش را نگفت، آمد و مطلب را نگفت، دل شکست از این که رفته. دیر وقت هم نبود، تازه مثلا اینکه دو ساعت از شب گذشته بود، گفته که درش بسته است و دیگه نمیتونه. از این قضیه گذشت، علی ابن یقطین آمد بره برای حج، وارد مدینه شد، خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسید. شب بود خدمت موسی بن جعفر رسید، دربان آمد در رو باز کرد، گفت برو به امام موسی بگو علی ابن یقطین آمد. آمد حضرت فرمودن ما را با او کاری نیست. عجب، ما را با او کاری نیست، خیلی عجیب، خیلی عجیب. اصلا مون چی کار کرده؟ یه همچنین کاری، هر چی فکر کرد، من کاری نکردم، من چی کار کردم؟ من از این جریانات ها در زمان مرحوم آقا می دیدم ها، مشاهده می کردم. ما که کاری نکردیم، ما که ظلمی نکردیم، ما که به دستور خود حضرت توی این مسائل هست، ما را با او کاری نیست. خلاصه رو کرد به اون دربان، گفت برو به موسی بن جعفر عرض کن که علی ابن یقطین میگوید من از اینجا نمیروم تا وقتی که بدانم چه کردم. خب اونم شاگرد امامه، نمیره. اون که میگه ما را با او کاری نیست، حالا که نیست خداحافظ شما، نه کاری نیست. اگر از اینجا برم کجا برم؟ ما را با اون کاری نیست، یعنی در جهنم. تمام شد، تموم، قضیه تمام. ما را با او کاری نیست، یعنی برو دیگه، گم شو. گم شو که دیگه تمام زندگی، تمام دنیا، تمام آخرتت همه بر فنا رفت. و برو که دیگه در اونجایی که دیگه عرب نی نمیندازه، برو افسارت گردن خودت، برو دنیا دیگه برگردن خودت، برو آخرتت دیگه به خودت مربوطه. موسی بن جعفر رو دیگه تو در آخرت نخواهی دید، حساب تو دیگه با موسی بن جعفر تمام شد، تمام. این قضیه ما رو خب اون نمی کنه این کارو. هیچ وقت هزار بار مرگ برای علی بن یعقوب بهتر از اینی که حرف از موسی بن جعفر بشنوه، این مطلب رو از موسی بن جعفر ببینه. اینا همه تربیت هایی است که امام میکنه. وقتی که امام صاحب ولایت مطلق است، ما خیال میکنیم این حرف ها سبزی چغندره، ولایت داره فلانی، ولایت داره فلانی، ولایت مطلقه داره فلانی، ولایت چی داره، مقیده داره، ولایت ولایت ولایتی که امام علیه السلام داره، که آن ولایت ولایت مطلقه تکوینیه تشریعیه الهیه اسمت است. آن ولایت با ولایت بنده یک کمی تفاوت داره، یک کمکی، یه مقداری با ولایت بنده یه مقداری فرق میکنه. ولایت موسی بن جعفر تا ولایت بنده، ولایت از زمین تا عرش خداست. این تفاوت مختصر، همین، از زمین تا عرش خدا، این تفاوت ولایت بین بنده و موسی بن جعفره. درست شد. اون میدونه چی کار کنه، میدونه با شاگردش چی کار کنه، اینا همه چیه؟ گوشمالیه. موسی بن جعفر خودی و غیر خودی سرش نمیشه، منتسب به من و غیر منتسب سرش نمیشه. موسی بن جعفر حق مطلقه، عصمت مطلقه. برای موسی بن جعفر اون فقیری که به در خانه علی ابن یقطین رفته، با اون علی ابن یقطین که وزیر اعظم خلیفه عباسی ها نشیده، یکیه، هیچ تفاوت نمی. برای ماها اینا فرق میکنه، برای ماها شخص یه خورده یه حساب و کتاب ظاهری داره، یک 190 درجه تا کمر خم باید بشیم و 6 دفعه بلند شیم و بشینیم و که یه وقت دست ما رنجیده نشه. این آقایی که دارای مکنته، این آقایی که دارای اعتباره، این آقایی که دارای وجهه سیاسیه، یه روز به درد ما بخوره، یه روز به درد ما برسه وقتی که میاد. ولی فلان کس بیاد از دوستان بیاد اونجا بره، اصلا نگاش هم نمی کنیم. نشست کجا؟ نشست بلند شد، نمیدونم چیکار کرد، فلان نشست کجا. اینا مال ماهاست. امام علیه السلام برای او همه افراد یکسانن. نه تنها اون فقیری که خودش از شیعیان امیرالمؤمنین و منزلش هم کوفه است، او یه همچین مسئله داره، نه، والله العظیم و تالله العظیم، اگر یک یهودی، یک نصرانی، یک غیر معتقد به خدا میرفت برای تظلم، غیر معتقد به خدا، ملحد، اصلا خدا رو قبول نداره، بالاتر از این اصلا، نه یهود نه رازی چی، یه آدم بیدین، آدمی که خدا، ولی به او ظلم شده بود، ظلم، ذات، لام، میم، به او ظلم شده بود. اگر او میرفت پیش علی ابن یختین و همین کار رو انجام میداد، والله العظیم قسم میخورم به جان موسی بن جعفر و روز قیامت هم جواب میدم که موسی بن جعفر با علی ابن یختین همین کار رو انجام میداد. بی برو برگرد. این امامه، این صاحب ولایت مطلق است، این صاحب عصمت مطلق است. به 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 به، درست گفت برو به موسی بن جعفر بگو علی ابن یختین میگه من اینجا وای میستم تا بمیرم و ببینم که چه کردم. اینم من وای میستم، من اینجا کجا برم؟ من از زیر این خیمه کجا پاشم برم؟ کجا پاشم برم؟ اگه ما بودیم خودمون به موسی بن جعفر میگوییم، اگه شما جای ما بودی چی کار میکرد؟ خب همون کارم برای دوستانت بکن، برای شیعیانت بکن دیگه. اگه ما بود آدم از پیش موسی بن جعفر بره کجا بره؟ شما بگی، من از شما میپرسم کجا بره تو این دنیا؟ بالاخره این کره زمین دیگه، این کره زمین کجا بره؟ پیش کی بره؟ پیش اراذل و اوباش بره؟ پیش این دنیایی که لجنزار، لجن در لجن در هواها، تخیلات توهمات، وای 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 وای، که آدمی که یک جو فقط نبیشتر، فقط به اندازه یک جایی که شما تو آش میریزید از این جوهای پوسکنده، چی میگن جوهای پوسکنده و اینا، به اندازه یک جایی که تو آش میریزید اگه تو این کلش عقل باشه از ابناء این دنیا به سماوات فرار میکنه. یک جو کافیه برای فرار کردن از اینها، بقیه مغز آدم بعد واسه چیزای دیگه بذاره. برای دوری از ابناء دنیا همین یه جو بسه، همین یه اندازه یه جو کافیه، یه ارزن کافیه. بقیه اونایی که خلاصه میگن مغز و فلان و نمیدونن، مغز در مرد 850 گرمه، در زن نمیدونم 600 گرم، 500 700 گرمه، چقدر شما بهتر میدونی، یه چند گرمی کمتره، خلاصه در 100-150 گرمی، اینطوری که میگن، ما اینطوری که خوندیم، حالا دیگه بل کتابهای رفرنس و اینا اینطور به ما میگن، حالا چیز بوده اون موقع اینطور درست شد کم. این به اصطلاح البته احتمالم داره که اون کیفیت اونها بالاتر باشه، یعنی در عین فرض بکنید که این حجم کم ولی کارآمدی بیشتری داشته باشه، که داره که داره. همین که این مردای 850 گرمی رو انگوش میچرخونن و هیچ کاری از دست مرد بر نمیاد، همین بالاترین اثبات مدعای ماست که اونا عقلشون بیشتر از ما کار میکنه در این مسائل. خب حالا کلا یا حالا خب یه مقداریش هم مزا و این چیزها درست شد. بقی این عقل 800 مغز، حالا ما عقل نمیگیم، حالا مغز به اصطلاح میساریم، این 850 گرمی که 800 گرمی که خدا در اینجا قرار داده، این 2 گرمش واسه این قضیه کفایت میکنه. 2 گرم 1 گرم 840 تاشو باید شما واسه چیزای دیگه بگذاری. وقت ببین شما به چه بدبختی باید ما بیفتیم که تمام وجود خودمون را در این منجلاب ها، در این اوضاع، در این مسائل قرار بدیم و از تمام اون نعمت های خدا همه غفلت کنیم، بذاریم کنار. درست؟ موسی بن جعفر این وضعیتش اینه. کجا بره آدم وقتی که موسی بن جعفر میگه من با تو ارتباط ندارم؟ یعنی تمام شد، تمام شد، فاتحه تو خونده شد. حضرت فرمودند به اون غلامشان برو بگو یادت رفته اون شب که در بغداد بودی، اون شیعه فقیر ما آمد در منزل تو که منزلش در کوفه بود، و از تو تقاضا داشت و تو او را راه ندادی در حالی که می توانستی و او برگشت و دل شکست برگشت به منزلش و حاجتش روا نشد، تا از او استمالت نکنی و ترمیم نکنی و جبران نکنی و رضای خاطر او را به دست نیاوری، پیش ما راه نداری. ما با کسی شوخی نداریم، ما شوخی نداریم با کسی. بعد حضرت خودشون هم در اینجا کمک میکنن، میان فرمودن به او بگو که بره سوار فلان شتر بشه، یک شتر خود حضرت بیان بیرون. اینجا دیگه چیزاییست که خودشون را میندازن کمک میکنن. این شطور الان او را میبرد مدینه کجا، کوفه کجا، او را میبرد در اون منزل و بعد وقتی که استمالت کردی برمیگردی. آقا این سوار شطور شد، چششو بس یه دفعه دید در خونه این دید، حالا خونه شو بلد نیست فلان، یه دفعه در خونه اونه پیاده شد از شطور به طرفت العین، یک ثانیه آمد در کوفه، در منزل چی؟ در منزل همان شخص فقیر شیعه امیرالمومنین. اسمش رو فراموش کردم، رفقا برن نگاه کنید. آمد در اونجا در زد، همون اومد دم در، گفت کیه در این موقع در این نصف شب؟ نصف شب بود. گفت علی ابن یختین. گفت علی ابن یختین در خونه ما چی کار میکنی؟ علی ابن یختین در خونه ما چی کار؟ گفت حالا در رو باز کن، حالا بالاخره باز کن. اومد نگاه کرد، نه خودشه، اصلا به دست و پا افتاد، تصور کرد که شاید مسئله اتفاق افتاده. چون گفت اجازه میدی بیام تو؟ گفت بفرمایید. بیاد آمد و نشست. گفت تو آمدی در اون شب، آمدی برای عرض حال پیش من در منزل من در بغداد و من حاجت تو رو روا نکردم و تو را راه ندادم، آمدم در اینجا که حاجت تو را بدهم و هر چه میگویی الان انجام میدهم و رضایت تو را جلب میکنم و برمیگردم، جلب میکنم و برمیگردم. گفت نه این حرف، گفت این حرفا نداره، باید شما. خلاصه گفت مسئلهش رو گفت و علی ابن یختین آمد و همون جا برداشت، حواله برای او برداشت نوشت و دستش داد که در اونجا بره و انجام بده. البته خب در اینجا مطالب دیگری هم هست که علی ابن یختین اونطوری که در بعض اخبار خوابید و گفت باید پای خودت را روی صورت من بذاری و فشار بدی و بگویی که خدایا من از علی ابن یختین، دایی شاهنی میخواست خودش را بشکنه، نفس خودش را میخواست ذلیل کنه و در قبول. گفت من این کار نمی کنم. گفت من از این منزل نمیرم تا تو این کار را انجام بدی. اینا اینجوری بودن وقتی آسد جمال رو میکنه به اون قائم مقام و میگه تو اول علی ابن یختین باش. بابا علی ابن یختین این بود، فقط شما یه وزیری شنیدید و فلان و دیگه، هر کسی هر غلطی میکنه خب مگه علی ابن یختین نداشتی؟ مگه علی ابن یختین؟ بابا تو علی ابن یختین اینجوری بود، تو بالای چشت بگن ابروی طرف رو به 1190 تیکه تقسیمش کردی که هر تیکش رو یه گربه برداره به یه گربه هم نمیرسه، تقسیمش کردی. چی علی ابن یختین؟ علی ابن یختین، علی ابن یختین، علی ابن یختین افتاده تو دهنمون، علی ابن یختین. درست؟ و خوابی و نمیتونه، گفت باید بکنی و این پاش رو گذاشته بود و پاش هم اتفاقا پای چی بود؟ ظاهرا جمال بوده، پاش خشن بوده و میگو باید بمالی بر این صورت من، بمالی که من احساس کنم این خشونت را، احساس کنم تا دیگر از این غلط ها نکنم، بدانم که هر عمل خلاف و خطایی که سر میزنه اینجا باید پس بدی، اینجا بایستی که جبران کنی این مطلب رو. و او این کار میکرد و گفت باید بگوی خدایا من از تقصیر علیم یختین گذشتم. و وقتی این کار کرد بلند شد، همدیگر رو ماچ کردن و مانقه کردن و آمدن بیرون. آمد علیم یختین سوار شتر شد، به دو ثانیه رسید به مدینه، در خانه موسی بن جعفر پیاده شد، در زد، در رو باز کرد، میگو حضرت گفتن بفرمایید. حالا درست شدی، حالا درست شدی، نوش جانت، دیگه از این کارا نکن، دیگه از این مسائل نکن. و بعد ببینید همین علی ابن یختین با همین تربیت موسی ابن جعفر چقدر رفت بالا. دیگه این علی ابن یختین با علی ابن یختین فرق داشت. عرض کردم خدمت رفقا، اونی که باعث رشد عقل و رشد نفس و تجرد نفس میشه سر سفره پلوی زعفرانی نیست. این موارد و این جریانات اتفاق میفته و اتفاقا هم خدا گاهی پیش میاره، نه گاهی، نه خدا پیش میاره که هم از اون طرف این مسئله پیش میاد که خطا و فلان، و هم از اون طرف هم چی؟ تربیتی که بر این مترتب هست، تربیت. پس بنابراین نباید یه وقتی ما فرار کنیم، نباید یه وقتی یه قضیه پیش میاد و انسان میبینه که باید قدمی بردارد، باید بدونه که این یک برنامه ایست، که جریانی است که برنامه ریزی شده برای ترقی. آمدی و استقبال کردی و با خوشرویی پذیرفتی، حرکت میکنی و جلو میری، آمدی و دبه در آوردی، عقب کشیدی، در خونت رو بستی، رفتارت رو تغییر دادی، بند خدا موندی، موندی، توقف کردی، در همون جا وایسادی، در همون جا از حرکت باز ایستادی، از حرکت باز ایستادی. درست؟ مرحوم آسه جمال به اونجا به ایشون برمودن تو شماها هر فلانی را میخورید و بعد هی میگویید علی ابن یختین، علی ابن یختین، شما کجا؟ علی ابن یختین کجا؟ تو موسی ابن جعفر رو برو پیدا بکن، بعد اون وقت هر جا میگه برو، برو با خیال راحت و با اطمینان خاطر، برو خودتو بنداز تو دریا. موسی ابن جعفر گفته تمام شد، تمام شد قضیه. بعد اونهایی که اومدن در اونجا، این چه پولهایی است که شما برای بنده آوردید؟ اینها پولهای ربوی است، این معاملات ربوی است و من اینها را قبول نمی کنم. هر چی اصرار کردن، ایشون فرمودن من خمس و سهم امام را از پولهای ربوی نمی پذیرم و هر کاری خواستید برید بکنید. اینها رو که من عرض می کنم، اینها برای اخوان افاضل و عالم دینی ما، اینها مسائل و دوستان ما، این مسائل مهمه که ما بدانیم، حواسمون را جمع کنیم و یه وقتی در اشتباه نیفتیم و در لغزش قرار نگیریم. دیم برای این مسئله است. اونها آمدن بیرون، مرحوم آس جمال میفرمودن بعد از چند روز، بعد من مطلع شدم بعد از چند روز که اینها رفتند پیش یکی از مراجع نجف و خدمت او عرض حال کردند و مسائل بیان کردند و او هم پذیرفته و خمس اونها را حساب کرده و اینها را حساب کرده با خوبی و خوشی و بله دیگه شادی و اینها دیگه برگشتن که دیگه الحمدلله مسئله نیست. گفتن ما خیلی متأثر شدیم. هفته بعد گفتن یه مجلس فاتحه‌ای بود که بنده رفتم شرکت کردم، بر حسب اتفاق در کنار همون فرد قرار گرفتم، همون فرد مرجعی که اینها مراجعه کرده بودن به او و این اموال رو حساب کرده بودن. میگفتن من میگم رو کردم به ایشان، گفتم شما به چه حجت شرعی اموال ربوی را که ربای او مسلم و حرمت او مسلم است از این افراد پذیرفتید؟ میدونی چی جواب داد؟ همون جوابی رو که اون آقا به اون داد، همون جواب. گفت آقا طلبه ها نان میخواهند، شما میخواهید نان طلاب را ما قطع کنیم؟ طلبه ها نان میخواهند. ایشون میگفتم، من گفتم آیا طلبه ها مال نان ربوی میخواهند؟ میدونی یعنی چی این حرف؟ یعنی ما امام زمان نداریم، ما خدا نداریم، ما پیغمبر نداریم، ما مدبرات امر نداریم، ما آسمان نداریم، ما زمین نداریم، ما اسم یا رازق نداریم، ما اسم یا معطی نداریم، فقط اون چی که داریم چیه؟ مال ربوی داریم. این معناشه. این میشه اون وقت عالم دینی و مرجع تقلید. مردم باید کم کم به هوش بیایند، مردم باید کم کم به هوش بیایند و یه قدری در افکار خود تجدید نظر کنند و مسائل را دقیق تر و عمیق تر بایست بررسی کنند. پس به هر دستی نباید داد دست، ای بسا ابلیس آدم روی هست. پس به هر دستی نباید داد دست. آس جمال گلپایگانی اونم مرجع بود، اونم عالم بود، اونم این کتاب ها رو خونده بود، اونم وسائل را خونده بود، اونم تهذیب را خونده بود، اون هم اصول و علوم دیگر را فرا گرفته بود، اونم این کار رو کرده بود. چرا قبول نکرد؟ چون قلبش متصل به امیرالمؤمنین بود قبول نکرد. اگر متصل نبود اونم میگرفت یه جعبه نقلم به اونا میداد. چرا آس جمال قبول نکرد؟ چون اون قلبش به نور ولایت روشن بود. اون میدانست که خدایی هم هست این وسط، امام زمانی هم این وسط هست، رازقی هم این وسط هست، ملائکه‌ای هم هست، اینا رو همه میدانه که هست. ولی ما نمیدانیم. ما نه خدایی را ازش خبر داریم، نه خدا را قبول داریم، نه امام زمان را قبول داریم. امام زمان کی اسم میگفتن میاد هر وقت خدا بخواد ظهور میکنه، کی به کیه. واقع مسئله اینه ها، شوخی نداریم. چیزی که هست باید گفت. والله و بالله ما به وجود امام زمان اعتقاد نداریم. اعتقاد اگر داشتیم اینجوری عمل نمیکردیم، اینجوری نمیپنداشتی، مسائل رو اینطوری بررسی نمیکردی. اعتقاد نداریم، چرا شوخی کنیم؟ چرا بخوایم سر مردم کلا بخوایم بذاریم؟ نیست آقا قضیه. اعتقاد نداریم. همین مردم عوام اعتقادشون از ما به امام زمان بیشتره، همین مردم عادی به امام زمان نزدیکتر از ما هستن، همین مردم عوام در وجود خودشون امام را احساس می کنن، چیزی را که ما در وجود خودمون احساس نمی کنیم، اصلا احساس نمی کنیم. خدا پدر ما رو میده دستمون، اینطور نیست قضا یا همینطوری بخواد مسائل بخواد انجامش. امام زمانی ما داریم، بابا ملائکه‌ای داریم، حساب و کتابیه، درست؟ این روش، روش اولیاست که ما باید به دنبال اونها برویم. این روش روش اهل دنیاست که باید از این روش پرهیز کنی، این گوی و این میدان. انشاءالله بقیه مطالب طبق وعده های گذشته خدمت رفقا انشاءالله برای فرصت ها و شب های آینده. امیدواریم که خداوند ما را به این حقایق متحقق کنه، فهم ما را باز کنه، به ما همت بده، از این برکات ماه رمضان ما را نصیب کنه، نصیب ما را از این ماه مبارک زیادی علم قرار بدهد. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشان می فرمودن همیشه در دعاتون بگید خدایا اللهم زدنی علما. این را همشه یادمه با ایشون در خدمت ایشون مکه مشرف بودیم، حج مشرف بودیم، اولین باری که لیوان گرفتیم و آب زمزم رو میخواستیم بنوشیم قبل از انجام طواف، هیچ وقت یادم نمیره سنم حدود 17 سال بود، هنوز 17 سالم تمام نشده بود، ایشون فرمودن که هر دعایی را که بکنید هنگام شرب آب زمزم خدا مستجاب میکنه. بعد رو کردیم ما به آقا، چیزی که از همین دوستان رو کرد به آقا و گفت آقا چه دعا کنیم؟ ایشان فرمودن اللهم زدنی علما، علم ما را خدا زیاد کن. این دعا دعایی است که اگر خدا مستجاب کند دیگر همه چی برای انسان تمامه. خیلی عجیبه آسد جمال که اونجور عمل میکرد، چون علم داشت. علم یعنی همون نوری که راه را باز میکنه داشت. اون سایر مساکین و بیچارگان علم نداشتن، محفوظات داشتن، نوار بودن، یه نوار اینطور گذاشته بودن در اونها و این نوار میچرخید، ولی اون حقایق در وجود اونها نقش نبسته بود، لذا کاربرد هم نداشت، کاربرد نداشت. رب زدنی علما. انشاءالله امیدواریم که خداوند به برکت صاحب ولایت دست ما از دامان اونها کوتاه مگرداند و در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون محروم نفرماید. اللهم صل علی